رحمت الله، من خدمت شما هستم.
ارادتمندی. آقای دکتر، درباره نقشه راه بسیج علمی کشور حرف ها زیاده و قطعاً حالا همونطور که منم عرض کردم، تدوین و تهیه نقشه راه میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه، ضمن این که خب این شعار قطعاً مربوط به امسال نیست، شعاری که حضرت آقا فرمودن تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، مربوط به امسال نخواهد بود. در ادامه سالهای گذشته که تولید ملی و اشتغال آفرینی رو هم داشتیم، در حقیقت هست و مقدمه میتونه باشه برای چرخش تأمین و تولید علم و فناوری در کشور. حالا شما بفرمایید که به عنوان معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج و اساتید کشور، چه کارهای انجام شده و چه کارهای در دست انجام هست؟
بله، من تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترم برنامه روزانه، همینطور عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز این برنامه داریم.
درود بر شما.
ببینید، ما در بحث شعار سال، خوب یکی از دغدغه‌های مهم حضرت آقا در بحث کلان نظام بحث اقتصادی است. طبیعتاً شما به درستی اشاره فرمودید که شعار سال منوط و متوقف در سال جاری نخواهد بود.
همینطوره.
یعنی از سال 92 که سیاست‌های کلی اقتصاد و مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد،
بله،
این نگاه ایجاد شد که بایستی بنیه اقتصادی و تولیدی کشور رو تقویت کرد. برای کشور ما این مضاعف میشه از این جهت که ما در یک جنگ اقتصادی که نظام استکبار و نظام سلطه علیه نظام و علیه ملت ما به کار گرفت هستیم. طبیعی که اینجا نقش ما و مسئولیت ما و رسالت ما برای اینکه بتوانیم،
بله،
این نگاه داخلی و درونی به اقتصاد رو تقویت کنیم بیشتر
سنگین تر میشه. همینطوره.
بله همینطوره. خب شما در اسناد بالادستی کشور هم باز نگاه میکنید که به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، یکی از دغدغه‌های مهم حضرت آقا بحث علم و پژوهش هست. یعنی طبعا آقا مطرح میکنن که هر پیشرفتی اگر بخوایم در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست و حوزه‌های دیگه نظام داشته باشیم، لازمش اینه که بتوانیم به دانش مرجع دست پیدا کنیم. به عبارتی دیگه بایستی علم ما و دانش ما یک علم و دانش نافع اجتماعی باشه، یعنی برای حل مسائل و مشکلات و نیازهای کشور این اتفاق بیفته. خب
آقای دکتر آرایی، همینجا من یه سوال بپرسم. توی این نقشه راهی که بسیج علمی در حقیقت داره تدوین میکنه و در نظر داره، هدف آیا مردم سالار کردن هست در عرصه علم و فناوری؟
ببینید همینطوره، یعنی ما چاره ای نداریم جز این. ببینید شما نگاه کنید، امسال مقام معظم رهبری بحث تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین رو مطرح کردن.
بلی.
یعنی تولیدی که بر پایه محصولات علمی باشه. خب طبیعی که تمام جهتگیری‌های اقتصادی کشور و جهتگیری های نظام آموزش عالی کشور که فرموده بودید نقش دانشگاه نقش پیشروه و درستم هست، باید بر این مبنا قرار داده بشه. مضاف بر این که ما دو تا وظیفه بایستی دانشگاه ها و اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاه در این زمینه داشته باشه. یک وظیفه تبیینی و روشنگری است. خب آقا بحث جهاد تبیین رو مطرح فرمودن. جهاد تبیین در همه عرصه‌ها ضرورت داره. یعنی شما در حوزه اقتصاد،
بله،
اساتید در حوزه اقتصاد بایستی نسبت به سیاست‌های کلان اقتصادی، نسبت به سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد روشنگری کنم. یعنی الان همین بحث مردمی کردن اقتصاد که در دولت مردمی و انقلابی فعلی داره دنبال میشه،
بله،
این لازمش اینه که اساتید و نخبگان و دانشگاهیان در این زمینه نقش میدانی و محوری داشته باشن. و دیدید که شما الان در همین بحث چقدر دشمن با اون ابزارهای سنگین رسانه‌ای داره تهاجم ایجاد میکنه، داره هجمه ایجاد میکنه علیه این سیاست. خب پس اینجا نقش جهاد تبیین مهم. البته نکته اینه که بایستی هم هوشمندانه و به موقع باشه و هم عالمانه باشه. یعنی این نکته مهمه که بایستی برای اینکه اقناعگری عمومی صورت بگیره، دانشگاه و اساتید دانشگاه و نهضت استادی بسیج در این زمینه نقش تبیین
باید جلودار باشن. درسته
آقای دکتر.
آره ما خیلی زمانمون کمه. میتونم خواهش کنم که درباره حوزه فعالیت دانش بنیان ها تیتروار بفرمایید که چگونه میتونن هدف گذاری کنن برای امسال؟
دو تا کار بایستی اتفاق بیفته.
بله،
یکی این که تو بحث دانش بنیان که البته پیشرفت های عظیمی داریم سالها اتفاق افتاد،
بله،
و انصافا یک در واقع فعالیت و یک برجستگی خاصی در این حوزه ایجاد شد. اولا این که دانش بنیان بایستی سوق پیدا بکنه به اولویت ها و حوزه های فعالیتی مهم کشور.
بله.
ببینید آقا در بحث شعار سال فرمودن فرزند. ما یکی از مشکلاتی که الان داریم تو بحث کشاورزی، خب دانش بنیان ها در بحث کشاورزی خیلی ورود نکردن، یا اگه ورود کردن ورود قابل ملاحظه‌ای متناسب با ظرفیت های زیست بوم ما نبوده.
یکی از نکات اینه که به هر حال در این حوزه ما
این اولویت
دانش بنیان رو وارد کنیم. اولویت ما
نکته دوم حمایتی که دولت بایستی از دانش بنیان ها داشته باشه. ببینید امسال در بودجه 1401 بحث صندوق پژوهش و فناوری ها تصویب شد، امیدواریم که عملیاتی بشه. اگه این اتفاق بیفته به نظرم یک انگیزهی برای دانش بنیان اتفاق. نکته سوم ارتباط تنگاتنگی بین دانشگاه ها و دانش بنیان ها باید اتفاق بیفته. ببینید
بله،
این دانشی که بایستی در شرکت های دانش بنیان اتفاق بیفته باید
بسیار
از مسیر دانشگاه بگذره و ببخشید چون وقت شما محدوده و نکته
بله.
و نکته بعدی به نظرم که مهمه، بایستی یک بازار قابل عرضه رو دولت فراهم بکنه برای محصولات شرکت های دانش بنیان. این نکته مهمیه.
بله،
به نظرم با همه این ابعادی که بنده عرض کردم میشه یک مسیر بسیار مطمئن و باثباتی رو ایجاد کرد که دانش بنیان‌ها بتوانند در کشور در واقع فعالیت بکنند و چرخه اقتصادی و شکوفایی و رونق اقتصادی رو فراهم
کنند. به تعبیری میشه گفت نقشه راه سال 1401 تحقق شعار سال خواهد بود. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر آرایی، باتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید. متشکرم.
خدا نگهدار. درباره نقشه راه بسیج علمی کشور در تحقق شعار سال گفتگو کردیم با آقای دکتر آرایی، معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور.
بازار روز. من بهار رضایی با یک بازار روز دیگه در خدمت شما هستم. امروز میخوایم در مورد این موضوع که چگونه اعتبار تبلیغاتی خودمون رو ببریم بالا صحبت کنم. قبل از هر چیز شما باید مطمئن بشید که تمام وعده وعیدهایی رو که در آگهیتون به مشتری ها میدین میتونید که انجامش بدین. حالا به چند روش از روش‌هایی که برای افزایش بیشتر اعتبار ادعاتون میتونه مؤثر باشه بیان میکنم. 1. پژوهش‌ها و آزمایش‌ها. پژوهش‌ها و آماری که توسط مؤسسات معتبر مستقل انجام می‌گیرند در متقاعد کردن افراد برای خرید محصولتون بسیار مؤثره. 2. رضایت مشتری رو تضمین کنید. در واقع تضمین بازگشت پول در صورت نارضایتی امر حیاتیه. 3. تایید یک نهاد رسمی. نشون دادن پشتیبانی مؤسسه خارج از دایره مشتریان راه بسیار تضمین شده ای برای جلب مشتریه. 4. جوایز و مدال ها. فهرست جوایزی رو که نصیب محصولتون شده نشون بدین. چرا؟ چون مردم معتقدند محصولاتی که برنده جایزه میشن از کیفیت بالاتری هم برخوردارند. پنجمین مورد، تاریخچه محصول. اغلب مصرف کنندگان تصور میکنند محصولاتی که عمر طولانی تری دارند از کیفیت بهتری هم برخوردارند. امیدوارم که از نکات امروز بهره کافی رو برده باشین. تا یه بازار روز دیگه، روزتون خوش، دلتون شاد.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
من زهرا بروایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای معاصر در خدمت شما هستم. امروز میخواییم راجع به نوترینو صحبت کنیم. نوترینوها ذرات شبه‌گونه‌ای هستن که همه جا وجود دارن اما هرگز دیده نمیشن. حتی همین الان میلیاردها عدد از اونها در حال عبور از شما هستن اما نمیتونین احساسشون کنین. و اگر بتونیم اونها رو به چنگ بیاریم میتونن درباره دوردست‌ترین نقاط کیهان اطلاعاتی به ما بدن. این ذرات به ندرت با چیزی وارد تعامل میشن. این یعنی اینکه اونها میتونن برای میلیون‌ها یا حتی میلیاردها سال توی یک خط راست در جهان حرکت کنن و با خودشون اطلاعات رو درباره جایی که ازش اومدن حمل کنن. شاید بپرسین اونها از کجا میان؟ تقریبا از همه جا. اونها در بدن از واپاشی رادیواکتیو پتاسیم به وجود میان. پرتوهای کیهانی که در جو زمین به اتم‌ها برخورد میکنن بارانی از اونها رو پدید میارن. اونها همینطور توسط فعل و انفعالات هسته‌ای در خورشید یا واپاشی رادیواکتیو در زمین به وجود میان. همچنین ما میتونیم اونها رو در راکتورهای اتمی و شتاب دهنده های ذرات خلق کنیم. اما پر انرژی ترین نوترینوها در نقاطی دوردست در فضا متولد میشن، جایی که ما اطلاعاتی راجع بهش نداریم.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
آقای دکتر فرشیدیان فر، از زمینه و حوزه فعالیت شرکتتون برامون بگید.
شرکت ما تو زمینه طراحی، ساخت و نصب مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای در واقع فعالیت میکنه.
تولیدات شرکت شما در چه صنایعی کاربرد داره؟
مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای نسل جدیدی از مبدل‌های حرارتی هستند که امروزه خدمتون عرض شود که در صنایع مختلف، اما صنایع ساختمانی، نفت، پتروشیمی، گاز، صنایع فلزی، کانی و معدنی و بخش‌های مختلف صنعت استفاده میشه.
از مشکلاتی که شرکت پشت سر گذاشته بگید.
یه معضل مهم در شرکت‌های تولیدی بخش نقدینگی است، یعنی تأمین نقدینگی است. معمولاً شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه‌شون نیاز به نقدینگی دارن. حالا وقتی که حجم کار شرکت یه مقداری بزرگتر میشه، خب قاعدتاً این حجم نقدینگی هم افزایش پیدا می‌کنه. خب قاعدتاً ما هم معمولاً مواد اولیه خودمون که عموماً استنلس استیل، تیتانیوم و مواد پلیمری هست از کشور خارجی تهیه میکنیم مواد اولیه رو، و کشور خارجی با توجه به مشکلات تحریم و ارزی اینا ما داریم، ما معمولاً اینا رو به صورت تی تی یا به صورت نقدی خریداری میکنیم و تحویل اینها معمولاً 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه گاهی وقتا طول میکشه. یعنی ما با 6 ماه قبل پولو بدیم، 6 ماه طول، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه طول میشه تا متریال بیاد و بعد این متریال رو ما باز میاد گمرک و یه ماه تو گمرک از حملش یک ماه، یه ماه گمرک طول میکشه. یعنی 7-8 ماه یه پول کنگفتی رو ما مجبوریم سرگردان در خدمت تهیه مواد اولیه قرار بدیم که هیچ بازگشتی تو این چند ماه بر ما نداره.
در بازارهای جهانی در چه رتبه‌ای قرار دارید؟
در بازارهای جهانی خوشبختانه ما تونستیم مبادلامون رو به کشور روسیه، کشور سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای همجوار خودمون صادر کنیم، ولی کماکان به خاطر مشکلات ارزی، مشکلات ضمانت‌نامه‌های ارزی، مشکلات بیمه بین‌المللی، مشکلات حمل و نقل و بحث هایی که درگیرش هستیم، خب قاعدتاً هنوز که هنوز اون جایگاهی که باید داشته باشیم رو نتونستیم بهش برسیم.
با توجه به صحبت هایی که کردین و نکاتی که اشاره کردین، چه درخواستی از مسئولین کشور داریم؟
ما فقط خواهش که از دوستان و مسئولین داریم اینی که کمک بکنن در پیشرفت و بهبود این پروژه ها و این طرح ها و شرکت های دانش بنیان دستشون رو بگیرن و واردات محصولاتی که تولید مشابه داخلی دارن و امکان این دارن که نیاز کشور رو برآورده کنن رو ممنوع کنن.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردید. همه مدیران شرکت های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 30,035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن. گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
اما در بخش گفتگوی ویژه دانش بنیان درباره جایگاه محصولات دانش بنیان در نمایشگاه ایران هلس میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر مجید روحی، رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دندان پزشکی هم با ما هستند. آقای دکتر روحی، خدمتون سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، روز بخیر به همه عزیزان و شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
درود بر شما. از فردا آقای دکتر اگه اشتباه نکنم نمایشگاه ایران هلس آغاز میشه در نمایشگاه بین المللی سوم تا ششم خرداد، درسته؟
بله، فردا ساعت 9 صبح ما مراسم افتتاحیه رو داریم در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران که به نمایشگاه تجهیزات پزشکی دندان پزشکی آزمایشگاهی در مساحتی بالغ بر 47,000 متر مربع و حدود 500 شرکت داخلی و خارجی در واقع در این حوزه که بزرگترین رویداده در واقع کسب و کار و تجهیزات پزشکی در کشور هستش.
بسیار خواهش میکنم. آقای دکتر روحی، حالا بفرمایید که به عنوان اولین سوال، آیا در این نمایشگاه که از فردا انشاءالله افتتاح خواهد شد از محصولات جدید هم رونمایی میشه؟ اگر جوابتون مثبت هست چه محصولاتی، تعدادشون چقدره؟
از موضوع شما که در این نمایشگاه ما حدوداً بالغ بر 300 شرکت دانش بنیان در حدود در حوزه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی داریم.
بله.
و البته خود تو حوزه زیست فناوری هم محصولات دانش بنیان بسیار هستش و در این حوزه در نمایشگاه هم بالغ بر 150 شرکت حضور دارن. البته این به اصطلاح محدودیت های فضای نمایشگاه با حدود 300-400 شرکت دیگه هم که به اصطلاح درخواست حضور داشتن، متاسفانه به خاطر محدودیت فضایی که در نمایشگاه بین المللی هستش نتونستیم در واقع اونها رو فضای کافی رو در اختیارشون بگذاریم، ولی ما تو این حوزه دانش شرکت های دانش بنیان حضور بسیار فعالی رو دارن در حوزه های پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی.
آقای دکتر روحی، ما در صنعت پزشکی و سلامت خوشبختانه هر روز شاهد پیشرفت های علمی هستیم. بله. این باعث افتخار ماست. حالا اون تبادل اطلاعات، آشنایی با دستاوردهای روز جهان و رونمایی از محصولات جدید و البته افزایش حضور تولید کنندگان داخلی تو این زمینه خیلی به ما کمک کرده، درسته؟
قطعا همینطوره. ما در حوزه دانش بنیان حقیقتا شرکت بسیار خوب و بله. این که میگیم دانشمون به محصول برمیگرده، یعنی که ما محصول رو از نظر نالج و علم تولید اون محصول رو داریم،
اطلاعات رو داریم،
بخش آرنده نیروهای انسانی، متخصصینشون، رعایت دانش، داشتن استانداردها و رعایت و در واقع اپروف کردن استانداردها در اون واحد تولیدی وجود داره که اون کالای دانش بنیان در اون واحد تولیدی داره در واقع به حوزه درمان کشور حمایت و ساپورت
میده. تا امروز این محصولات دانش بنیان ما آقای دکتر روحی تجاری شدن؟ به مرحله صادرات رسیدن؟
بله خیلی از مثلا محصولات دانش بنیان از حوزه‌های مختلف رسیدن و حوزه صادرات هم حالا من نظر آمار و موانعی که هست
بله. خب میشه خواهش کنم تیتروار برنامه ها رو بگید و آمارها رو به ما بگین چون ما حدودا یک دقیقه دیگه بیشتر وقت
نداریم. من فقط در خلاصه بخوام بگم بازار کسب و کار در کشور ما چیزی حدود بالغ بر 7 میلیارد دلار
بله.
بازار کسب و کار و این در واقع ظرفیت این بازار است که این میتونه مراتب با توجه به نیاز کشور از نظر سرانه تخت و حمایتی که برای بخش درمان کشور میکنیم این بازار میتونه تا 2 تا 3 برابر هم افزایش پیدا بکنه.
بسیار
اون این در واقع یک نویدی برای کسانی که بخوان دو حوزه تولید در کشور در حوزه تجهیزات پزشکی سرمایه گذاری، البته با برنامه ریزی و اولویت بندی، یعنی اینکه با نیم در یک بوم مثلا محصول خاصی انقدر تولید کننده داشته باشه،
برنامه ریزی خاص داشته باشه و برنامه برای سال آینده رو هم می‌فرمایید؟
بله، ما اعتقاد داریم که می توانیم با برنامه‌ریزی در حوزه داخل که هم کمی و کیفی تأمین بله. بکنیم اون کالاهایی که همینطور که دوست همکار قبلیمون فرمودن در حوزه دانش بنیان اون محصولاتی که دارای کیفیت و کمیت لازم رو برخوردار هستن
بله.
محدودیت ها در وارداتشون اعمال بکنیم. البته ما ممنوعیت رو موافق نیستیم، یعنی
محدودیت رو موافقیم
مدیریت بشه در محدودیت و حمایت از کالاهای داخلی. بخشای دولتی ما بزرگترین خریداران بخش تجهیزات پزشکی است، اونا حمایت کنن و موانعی مثل دادن مطالبات شرکت ها، بحث قیمت گذاری دستوری، حذف ارز ترجیحی و موانعی که تازه داشتیم رو انشالله حذف کنن. من قول میدم که هم 100% نیاز در خیلی از محصولات سرکار خانم سر خیلی از محصولات ما 100% نیاز کشور کندی و کیفی داریم. انشاءالله ما برنامه ریزی بتونیم توزیع صادرات هم تراز صادراتی اون رو
توکل به خدا انشاءالله. آقای دکتر روحی خیلی ازتون ممنونی، با تو خدافظی میکنیم.
خیلی ممنون، روز خوبی داشتید.
فردا انشاءالله نمایشگاه به خوبی برگزار بشه.
همینجا دعوت میکنم از همه دوستان
محبت
از اصحابای رسانه که حضور فعالی داشته باشن.
خداحافظ.
خدا نگه.
تجربه جهانی
تجربه جهانی بخش شنیدنیه. نرجس رضازاده بفرمایید. سلام.
سلام ارادت سخت خانم آدابی عزیز و سلام به تک تک شنونده خوب برنامه روزانه. امروز هم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی همراهتونم و از محببان لهستانی میگم که از هوش مصنوعی برای توسعه سیستم جدید در انجام آزمایشات حساسیت پوستی بهره گرفتن. با استفاده از این روش میشه آزمایشات آلرژی پوستی رو بهتر انجام داد و نتایج اون هم قابل اعتمادتر خواهد بود. به طور کلی افرادی که از آلرژی رنج میبرن برای دادن نمونه با مشکلات بسیاری هم مواجه هستن که خوشبختانه در این روش جدید به جای برش در زمان گرفتن آزمایش آلرژی، محققان دانشگاه صنعتی لهستان از یک سفایه و دوربین برای تصویربرداری حرارتی استفاده کردن. به این صورت که فرد دست خودش رو حرکت قرار میده تا دستگاه بتونه در امواج نور مرئی و مادون قرمز تصویر خودش رو ثبت کنه و بعد در بخش‌های از پوست که قطره‌های آلرژن روش زده شده تغییرات پوستی اندازه‌گیری می‌شدن. نهایتاً توسط سیستم پردازش این روش برای واکنش‌های معمول و غیر معمول نتایجی رو میده که به راحتی قابل بررسی هستش. امیدوارم که این تجربه محققان لهستانی به زودی توسط دانشمندان ایرانی با نمونه هوش مصنوعی ایرانی انجام شد.
ممنونم خانم رضازاده. خداحافظ.
سلامت باشین، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دوستان با شما هم خداحافظی میکنیم. برنامه روزانه امروز هم به پایان رسید. روز خوش.
Thank you. اینجینیر شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. رو ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سونوس رو
می‌شناسید؟ زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه
شهید رو تشویق می‌کنه. گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع
خب عزیزان شنونده، امیدواریم در روز دوشنبه که دوم خرداد هست با کار و تلاش مضاعف با توکل به خدای بزرگ انشاءالله بتونید از فرصتهایی که در اختیارمون هست و عمر و جوانی شما هست استفاده بکنیم و در جهت اطلاع آنچه که برای همه ما اهمیت داره اسلام و ایران تلاش بکنیم. این تلاش مضاعف باید باشه و تلاشی باشه هدفدار و بدانیم هم به نفع خود ماست و هم به نفع فرزندان ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یک کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای عشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4,000,000 نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
عزیزان شنونده، حتما نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. ما علاقمند هستیم نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما رو بشنویم و انشاءالله در برنامه ها به کار بگیریم. سامانه 301035 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو منتقل بکنید. ما همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز در خدمت شما هستم و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شما میتونید صدای ما رو دریافت بکنید و